گفتگوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. آمد آمد عید با ویروس کرونا، مقام های افغان از مردم میخوان در روزهایی در خانه بمانند. گروه داعش تا هنوز تهدید بزرگ برای افغانستان و جهان. و کنگره ملی چین امروز با سخنرانی صدر اعظم این کشور آغاز به کار کرد. یکی پس از ظهر به وقت افغانستان شد. به مجله خبری نیمه روز استیدیوی پیک خوش آمدید. من جاوید نعیمی به همکاری تکنیکی طاهر روشان به صورت زنده و مستقیم با شما خواهیم بود تا لحظات بعد. جزئیات از گزارش‌ها و مطالب خبری ما آغاز می‌کنیم با خبرهای افغانستان و جهان که فرشته نگاه پیشکش می‌کند.
در آغاز سرخط چند خبر، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغانستان به بیش از 9200 نفر رسید. راه عبوری تورخم یک طرفه برای امروز و فردا باز شده و پس از 19 ماه از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی خانواده او عاملان قتل را بخشیدند. تفصیل خبرها. وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت 542 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده است. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عمومی امروز در نشست خبری در کابل گفت با این ارقام شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سرتاسر افغان به 9214 نفر رسید. بر اساس معلومات وزارت صحت عمومی، از آغاز شیوع ویروس کرونا تا اکنون در افغانستان 205 تن بر اثر ابتلا به این ویروس جان باخت و بیش از 900 تن دیگر شفا یافتند. تب، سرفه خشک، سستی و بیالی از نشانه های معمول کووید 19 هستند. وزارت صحت عمومی افغانستان و سازمان صحی جهان توصیه می کنند که برای جلوگیری از ابتلا به ویروس کرونا، مردم باید دستای خود را با صابون برای چند بار در روز هر بار برای دست کم 20 ثانیه بشویند، فاصله جسمی را رعایت کنند و تا حد ممکن در خانه بمانند. امروز جمعه و فردا شنبه راه عبور یک طرفه برای افغان‌ها از تورخم و اسپین بولدک باز می‌باشد. در این مورد سفارت افغانستان در اسلام آباد در صفحه فیسبوک خود معلومات داده، سفارت از آن افغان‌هایی که به خاطر قیودات ویروس کرونا در پاکستان ماندند خواسته که از این فرصت استفاده کنند. ده‌ها هزار نفری که برای کاروبار و یا مالجه به پاکستان رفتند، با بسته شدن دروازه‌های سرحدی این کشور به خاطر ویروس کرونا در آن طرف سرحد گیر ماندند. یک بار در ماه عمل به چنین افراد اجازه داده شد که از سرحد بگذرند و در آن وقت در جریان 4 روز حداقل 65000 افغان به افغانستان برگشتند. اما اکنون در حدود 9000 نفر در افغانستان به ویروس کرونا مبتلا می باشند و تا حال بیش از 200 نفر جان دادند. در پاکستان در حدود 48000 نفر به این بیماری مبتلا هستند و تعداد تلفات در این کشور از 1000 نفر گذشته. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 فرمانده و 21 جنگجوی گروه طالبان در ولایت جوزجان خبر داده. انیف رضایی سخنگوی قول اردو با ارسال پیام به رسانه ها گفت که این جنگجویان دیشب کشته شدند. او بیشتر گفت:
در نتیجه درگیری نیروهای دفاعی و امنیتی ما و مشخصا نیروهای قهرمان کماندوی ما و ضربات به قوای هوایی ما بالای مواضع توریستای طالب، 3 فرمانده حرس افغانای طالب با 21 تن از افرادش در 2 ولسوالی کشته شدند و 8 نفر دیگر هم زخمی شدند.
به گفته آقای رضایی در این عملیات نظامی به مردم ملکی آسیب نرسیده، اما 2 تن از منصوبین امنیتی افغان زخم برداشتند. گروه طالبان تا هنوز در این مورد به رسانه ها چیز نگفته است. مقام های محلی پروان از منفجر شدن یک پایه برق وارداتی در این ولایت خبر دادند. وحیده شهکار سخنگوی والی پروان امروز برای رادیو آزادی گفت انفجار حوالی 6 صبح امروز در ناحیه اول شهر چاریکار مرکز پروان رخ داد. و گفته خانم شهکار، این انفجار ناشی از ماین جاسازی شده صورت گرفت که تلفات جانی در پی ندارد. رولا ساجد رئیس ریاست حوزه‌ای برق برشنا شرکت در پروان گفته کار ترمیم پایه برق تخریب شده آغاز شده است. پلیس میگوید در پیوند به این رویداد 2 تن بازداشت شده و تحقیقات جریان دارد. تخریب پایه‌های برق وارداتی تاجیکستان و ازبکستان در این اواخر در پروان افزایش یافته است. دو هفته پیش در نتیجه انفجار ماین در نزدیکی یک پایه وارداتی 3 تن به شمول معاون اداره حوزه برق برشنا شرکت کشته و 6 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت انفجار امروز و 2 هفته پیش را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. اکنونم از منطقه و جهان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته است برای یادبود از قربانیان ویروس کرونا در آمریکا در 3 روز آینده بیرق این کشور نیمه برافراشته خواهد شد. ترامپ در این مورد امروز در توییتر خود نوشته و گفته است که در تمام بناهای فدرالی و ملی بیرق آمریکا نیمه برافراشته خواهد بود. روز دوشنبه این بیرق‌ها به خاطر یادبود از زنان و مردانی که برای آمریکا خود را فدا کردند نیمه برافراشته می شوند. رئیس جمهور ترامپ شب گذشته در ایالت میشیگان بیشتر گفت:
We hold in our hearts the precious memory of every person that we have lost.
ما در دلهای خود یاد تمام افراد عزیز را زنده نگه می داریم که از دست داده ایم. ما بسیار مردم را از دست داده ایم. یک نفر هم زیاد است، ولی ما به خاطر این ویروس که از چین آمده است بسیار مردم را از دست دادیم. این باید در خود چین خاتمه پیدا می کرد، اما در آنجا نماند. همچون یک ملت قدرتمند ما برای تمام خدمتگاران طبی اجر می خواهیم، زیرا کار فوق العاده انجام دادند و مانند جنگجویان هستند.
در امریکا تقریبا 1.6 میلیون نفر به ویروس کرونا مبتلا هستند که از این جمله تقریبا 95,000 نفر جانهایشان را از دست دادند. و پس از گذشت 19 ماه از قتل جمال خاشقجی، خبرنگار عربستان سعودی در ترکیه اکنون فرزند او میگوید که عاملان قتل پدرش را بخشیده. صلاح خاشقجی امروز در توییترش نوشت که خانواده‌اش به خاطر ماه رمضان عاملان قتل پدرش را عفو کردند. جمال خاشقجی خبرنگار و منتقد سرسخت حکومت عربستان سعودی در اکتبر 2018 پس از رفتن به کنسولگری کشورش در استانبول ترکیه نخست ناپدید و سپس خبر کشته شدنش نشر شد. در آغاز مقام‌های سعودی دخالت در این رویداد را رد کردند، اما بعداً گفتند که خاشقجی در جریان عملیات گروهی که می‌خواست او را اختطاف کند و به عربستان سعودی ببرد کشته شد. پایان سرویس خبری.
باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه آمد آمد عید با ویروس کرونا، مقام های افغان از مردم میخواهند در روزهای در خانه بمانند.
پیشنهاد ما، التجاء ما، توصیه ما، سفارش ما ایست که در 3 روز عید از خانه خود نبرین.
وزارت داخلی افغانستان از محدودیت‌های جدی در جریان روزهای عید خبر می‌دهد.
روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی به منظور تطبیق این فیصله مسدود بسازد.
شاخه خراسان گروه دولت اسلامی تا هنوز تهدید بزرگ برای افغانستان. ارتباط این گروه با داعش در شرق میانه چگونه است؟
داعش افغانستان یا شاخه خراسان از لحاظ فکری، از لحاظ مالی و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به داعش شرق میانه هست.
کنگره ملی چین امروز با سخنرانی صدر اعظم این کشور آغاز به کار کرد. در نیمه دوم بحث این هفته ای رادیو آزادی نشر خواهد شد. از شما دعوت میکنم با ما همراه بمانید. وزیران صحت عامه و حج و اوقاف تاکید میکنند که قیود برگشت و گذار در روزهای عید شدیدتر شود. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه در نشست مشترک که امروز به خاطر ویروس کرونا و عید برگزار شده بود بر رسانه ها گفت که مردم در 3 روز عید از خانه هایشان بیرون نشوند و عید را در خانه های خود تجلیل کنند. در این حال وزیران صحت و حج و اوقاف از طرف های درگیر جنگ خواستند تا آتش بس کنند. جاوید حسنزاده در استودیوی کابل است و جزئیات می‌دهد.
وزارت های صحت عامه و حج اوقاف از مردم می‌خواهند تا در روزهای عید از خانه هایشان بیرون نشوند. با گفته مقامات این وزارت ها در روزهای عید به خاطر جلوگیری از گسترش ویروس کرونا تدابیر برگشت و گذار شدیدتر گردد تا مردم بدون ضرورت در بیرون گشت و گذار نکنند. فیروزالدین فیروز وزیر صحت عامه افغانستان در نشست مشترک خبری با سرپرست وزارت حج اوقاف بر رسانه ها گفت که با شکسته شدن قرنطینه از سوی مردم واقعیت ویروس کرونا بیشتر شده است. آقای فیروز گفت این در حال است که وزارت صحت افغانستان میگوید در 24 ساعت گذشته 1182 واقعه مشکوک مورد آزمایش قرار گرفته که از این میان 542 واقعه آن مثبت خوانده شده است. وزارت صحت افغانستان گفته است که در مجموع تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 9216 واقعه رسیده است. تاکنون 205 تن به سبب مبتلا شدن به این ویروس جان باختند. از سوی دیگر عبدالحکیم مونی سرپرست وزارت عجب قف افغانستان از مردم خواست تا توصیه‌های صحی را در نماز عید رعایت کنند. اما آقای مونی از طرف‌های درگیری جنگ نیز خواست تا به احترام ماه مبارک رمضان و عید آتش بس کنند تا به زودی گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. در این حال وزیر صحت عامه نیز از مخالفان مسلح و نیروهای امنیتی خواست تا از مراکز صحی به عنوان سنگر استفاده نکنند. این در حال است که بر علاوه گسترش ویروس کرونا، مردم توصیه های حکومت را نادیده گرفته و قرنطینه را مراعات نکردند. اما حکومت میگوید طرح مشخصی را به خاطر کاهش پیوید گشت و گذار آماده کرده است، پس از این تطبیق میگردد. جاوید حسن‌زاده، رادیوی آزادی، کابل.
تشکر از اظهارات وزیران صحت عامه و حج اوقاف افغانستان. شنیدین که بر قیود برگشت و گذار در روزهای ای تاکید می‌ورزند. فیروز وزیر صحت عامه در نشست مشترک امروز در کابل خواستش را از شهروندان مطرح کرد.
پیشنهاد ما، التجای ما، توصیه ما، سفارش ما ایست که در 3 روز عید از خانه‌های خود نبرین. جشن موفقیت، جشن سپری کردن موفقانه ماه مبارک رمضان در خانه‌های خود بگیرید. میشه که اقارب، دوستان، نزدیکانتان از طریق تلفن، از طریق امکانات یا تکنولوژی دیجیتالی معلوماتشان بگیرین، احوالشان بگیرین، پیام برشان بدین، اما از رفتن خودداری کنین.
فیروزالدین فیروز وزیر صحت افغانستان در مورد ایت از مردم خواستش را مطرح کرد. در این میان وزارت داخلی افغانستان از محدودیت‌های جدی در جریان روزهای عید خبر می‌دهد. بانک وزیر صحت عامه از همه خواسته تا در جریان عید در خانه‌هایشان بمانند. باز هم بازارهای کابل و ولایت‌ها مزدحم به نظر می‌رسند. در اکثر کشورها هم محدودیت‌های جدی در عید امسال در نظر گرفته شده. ستار فروغ در مورد اینکه عید امسال در افغانستان تا چه حد متفاوت خواهد بود گزارش مفصل تهیه کرده.
عید سعید فطر امسال به علت شیوع ویروس کرونا متفاوت از عیدهای گذشته خواهد بود. مقام های افغان از مردم خواستند که در روزهای عید در خانه خود بمانند و به خانه های اقارب و دوستانشان نروند. به اساس خبرنامه ارک، رئیس جمهور محمد اشرف غنی در نشست کابینه به روز پنجشنبه از مردم خواست که به هدف جلوگیری از انتشار بیشتر ویروس کرونا از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند. محمد یعقوب حیدری والی کابل در نشست خبری دیروز گفت که قیود بر گشت و گذار در روزهای عید به طور کامل نافذ خواهد بود. از سوی دیگر وزارت داخلی افغانستان میگوید پلیس وظیفه دارد تا قیود را تطبیق کند. طارق آریان سخنگوی این وزارت شام دیروز بر رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
به اساس فیصله کابینه جمهوری اسلامی افغانستان روزهای عید روزهای قرنطین خواهد بود و پلیس وظیفه دارد که تمامی راه‌های فرعی و راه‌های عمومی به منظور تطبیق این فیصله مسدود بسازد و پیام ما برای همه شهروندان پایتختی است که به اساس این فیصله و جلوگیری از شیوع ویروس کرونا یک تهدید کلان است، روزهای عید در خانه‌های خود بمانند و از گشت و گذار خودداری بکنند، به دلیلی که شهر و همه راه‌های مواصلاتی و عبور و مرور از سوی نیروی امنیتی مسدود می‌باشد.
دکتر وحید مجرو معین ارزده خدمات صحی وزارت صحت عامه افغانستان نیز دیروز از مردم خواست که از گشت و گذار در ایام عید خودداری کنند و عید را در کنار خانواده‌های خود تجلیل کنند. آقای مجرو به خبرنگاران گفت آمار نشان می‌دهد که موارد ابتلا به ویروس کرونا طی 4 روز اخیر به ویژه در کابل به مراتب افزایش یافته و اتاقهای آی سی او یا مراقبت‌های جدی در شفاخانه‌های مربوط به بیماران کووید 19 پر شده است. وی در ادامه گفت اگر مردم بیشتر از این قیود بر گشت و گذار و توصیه‌های صحی را مراعات نکنند، فاجعه‌ای که وزارت صحت عامه از آن نگران است رخ خواهد داد. حکومت افغانستان به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا طرح قرنطین کابل را در ماه مارچ روی دست گرفت و یک سلسله محدودیت ها را در شماری از شهرهای دیگر کشور نیز به اجرا گذاشت. اما گفته می شود که بسیاری مردم قرنطین و محدودیت بر گشت و گذار را مراعات نکرده و ویروس کرونا را جدی نگرفتند. در این حال در نشست کابینه به رهبری رئیس جمهور اشرف غنی طرح والی کابل در خصوص کاهش تدریجی محدودیت ها بر کاروبار در پایتخت به تصویب رسیده. این طرح پس از عید به اجرا گذاشته خواهد شد. در خبرنامه ارک به نقل از والی گفته شده در این طرح اوقات فعالیت دکانها، سرایها، زرگریها، صرافان و مندویها با رعایت حتمی رهنمودهای وزارت صحت عامه تنظیم شده است. پیش از این مولوی محمد حمیم حمیدی مشاور وزارت ارشاد حج و اوقاف افغانستان به رادیو آزادی گفته بود افرادی که می خواهند نماز عید را در مساجد ادا کنند باید بر اساس توصیه وزارت صحت عامه از ماسک و دستکش استفاده کنند، جای نماز با خود داشته باشند و فاصله را نیز رعایت کنند. شمار مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به بیش از 8670 نفر رسیده، 193 تن جان باخته و 938 تن هم شفا یافتند.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
کنگره ملی چین امروز با سخنرانی صدر اعظم این کشور آغاز به کار کرد. اقتصاد چین از شیوع ویروس کرونا آسیب دیده. پرسش این است که رشد اقتصادی چین امسال چگونه خواهد بود؟ باز هم ستار فروغ جزئیات می‌دهد.
نمایندگان کنگره ملی خلق چین امروز به یاد بود از قربانیان ویروس کرونا در این کشور لحظه سکوت کردند و سپس به جزئیات طرح‌های حکومت در مورد بهبود اقتصاد چین که در نتیجه شیوع این ویروس خراب شده گوش دادند. لی کیچیانگ صدر اعظم چین در سخنرانی افتتاحیه‌اش گفت که این کشور کسر بودجه دست کم 3.6% تولید ناخالص داخلی را هدف تعیین کرده، اما برای رشد اقتصادی چین در جریان سال 2020 هدف تعیین نشده. از سال 1990 میلادی به این سو اولین بار است که حکومت چین در راستای رشد اقتصادی سالانه این کشور هدف تعیین نمی کند. صدراعظم چین افزود که با توجه به ناروشن بودن وضعیت ناشی از بیماری همگیری کووید 19، پکینگ به ثبات اشتغال و تضمین استانداردهای زندگی اولویت خواهد داد. صدراعظم چین به نزدیک 3000 نماینده همچنان گفت که این کشور با ایالات متحده در راستای تطبیق مرحله نخست موافقتنامه تجاری چین امریکا کار خواهد کرد. دومین اقتصاد بزرگ جهان در سیمای نخست امسال نسبت به یک سال پیش 6.8% کاهش یافته و این نخستین کاهش در یک دهه است. شیوع ویروس کرونا تولید را توقف داده و مصرف را کم کرده است. اقدام در راستای افزایش هزینه‌های زیرساخت از طریق 526 میلیارد دلار اوراق قرضه ویژه دولت شامل استراتژی‌های حمایت اقتصادی حکومت است که توسط لی اعلام شد. این مبلغ دو برابر پولی است که پارسال در بخش زیرساخت‌ها هزینه شده بود. چین همچنین هزینه دفاعیش را تنها 6.6% در سال 2020 افزایش خواهد داد که کمترین مقدار در چندین سال است. جلسه هفتگی کنگره ملی خلق چین به دلیل شیوع ویروس کرونا برای دو ماه به تعویق افتاده بود. ویروس کرونا نخست از شهر ووهان مرکز ولایت هوبی چین در اواخر سال 2019 سرچشمه گرفت.
چین از آن زمان به این طرف از ابتلای بیش از 82,900 تن به این ویروس خبر داده است. از این میان 4,634 تن جان باختند. از ثبت 4 مورد مثبت ویروس امروز در آن کشور گزارش شد. 372 تن دیگر در قرنطینه هستند و 82 نفر هنوز هم در شفاخانه تحت درمان قرار دارند. نمایندگان سرتاسر کشور در سالن بزرگ مزدحم کنگره در پکن ماسک پوشیده بودند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
1:20 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. فعالیت‌های گروه دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان بار دیگر به نگرانی جدی مبدل شده. آگاهان میگویند حمایت برخی کشورها به ویژه پاکستان باعث شده که داعش دوباره در افغانستان قد بلند کند. وزارت داخله افغانستان میگوید برای از بین بردن شاخه خراسان گروه دولت اسلامی به اجماع منطقه‌ای نیاز است. گزارش مفصل در این مورد پس از این وقفه.
رادیو آزادی.
حمله های مرگبار اخیر به شفاخانه صد بستر در غرب کابل و مراسم خاکسپاری در خیوه ننگرهار بار دیگر تهدید امنیتی ناشی از حضور جنگجویان وابسته به گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در افغانستان را برملا کرده است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در 26 ثور در توییتر گفت حکومت ایالات متحده ارزیابی کرده که داعش خراسان حملات مهیب این هفته بر زایشگاه و مراسم جنازه در افغانستان را انجام داد. خلیلزاد شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را تهدید برای افغانها و جهان خواند. داعش مسئولیت بمبگذاری در خیوه را پذیرفت، اما مسئولیت حمله بر شفاخانه در غرب کابل را هیچ گروه باودن نگرفت. در هر دو حمله ده ها غیر نظامی به شمول نوزادان و زنان کشته شدند. در پی این حمله های مرگبار در 23 ثور مایک پومپیو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا هم از طالبان خواست تا در هماهنگی با حکومت افغانستان علیه گروه تندرو دولت اسلامی مبارزه کنند. در توافق ماه فوریه در دوحه قطر طالبان به واشنگتن قول دادند که نمیگذارند هیچ گروه هراس افکن از خاک افغانستان علیه منافع امریکا و متحدانش استفاده کند. جنگجویان شاخه خراسان داعش از زمان ظهور در افغانستان نزدیک 5 سال پیش در بخش‌های ولایت‌های شرقی ننگرهار و کنر لانه کرده و حتی از پرتاب بزرگترین بم غیر هسته‌ای ایالات متحده معروف به مادر بم‌ها در سال 2007 بر ولسوالی اچین ننگرهار جان به در بردند. آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در گزارش عنوانی شورای امنیت این سازمان در سنبله 1398 گفته بود که در نزدیک 3 ماه 183 رویداد با جنگجویان داعش نسبت داده شده است که تقریبا دو برابر 93 مورد است که در مدت مشابه در سال گذشته آن ثبت شده بود. اما رئیس جمهور اشرف غنی در 28 عقرب سال 1398 در سفرش به ولایت ننگرهار اعلام کرد که شاخه خراسان دولت اسلامی معروف به داعش در آن ولایت نابود شده است. همچنان مقام ها از تسلیم شدن چند جنگجوی وابسته به داعش خبر داده بودند. پس از آن فعالیت داعش اندک فروکش کرد. اما حمله انتحاری 23 ثور در مراسم تشییع جنازه یک مقام امنیتی ثابت کرد که داعش تا هنوز در ننگرهار فعال است. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید پناهگاه‌های گروه داعش در ولایت‌های شرقی از بین رفته، اما تهدید هنوز پابرجاست. او بر رادیو آزادی گفت
سال قبل نیروهای امنیتی دفاعی افغانستان داعش را در شرق افغانستان شکست دادند، اما تهدید داعش از بین نرفت.
شاه محمود میاخیل ولی ننگرهار است. دو برادی آزادی گفت که جنگجویان داعش اکنون به طور انفرادی در شرق افغانستان فعالیت دارند.
داعش من حیثی گروپ ندلتا در منز تلیدی.
داعش به عنوان یک گروه در ننگرهار از بین رفته، اما به صورت انفرادی کسانی که هم مفکوره با داعش هستند به صورت حلقه های کوچک در برخ محلات وجود دارند. میاخیل افزود که گروه طالبان، شبکه حقانی و سایر گروه ها از داعش به نفعشان استفاده می کنند. این اظهارات در حال است که در گذشته جنگجویان طالبان و شاخه خراسان داعش در بخشای ننگرها را کنر سخت علیه یکدیگر جنگیده و اختلاف نظر داشتند. در کنار شرق افغانستان از حضور جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش در جوزجان، فاریاب، سرپل، غور و غزنی هم گزارش شده است. جنرال بازنشسته دولت وزیری سخنگوی پیشین وزارت دفاع افغانستان و از آگاهان نظامی به این باور است که جنگجویان شاخه خراسان داعش دوباره فعال شدند. وزیری بر رادیو آزادی گفت
یو وقت که دوی دیر سرکوب شد منزل آرل مگر وست دوی برتا
یک زمان گروه داعش سرکوب شده بود، اما حالا دوباره قد بلند کرده و حملات را در برخی مناطق انجام داده است. با این هم به صورت آشکار توانایی جنگ را ندارد و به حملات بمی و انتحاری و یا ماین‌گذاری می‌پردازد. تحرکات تازه جنگجویان داعش در افغانستان در حال است که به تازگی وزارت داخله افغانستان از بازداشت ضیاءالحق مشهور به شیخ عمر الخراسانی رهبر داعش برای جنوب شرق آسیا خبر داد. همچنان یک ماه پیش عبدالله ارکزی مشهور به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان گروه دولت اسلامی در افغانستان با چند تن از امراهانش در قندهار دستگیر شده بود. پاکستان خانه استر داد فاروقی شد، اما وزارت خارجه افغانستان بعد درخواست پاکستان پاسخ رد داد. در بخشی از بیانیه اوایل ماه اپریل وزارت خارجه پاکستان که در پی فراخوانی سفیر افغانستان منتشر شد چنین آمده است: تأکید شد که پاکستان نگرانی‌های خود را در مورد فعالیت‌های این گروه که با وضوح برای پاکستان مضر بوده ابراز کرده است. اما جنرال وزیری به این باور است که کاروان جنگجویان وابسته به داعش از پاکستان بسته شده است.
داعش به پاکستان لخوا ناراضی
داعش از پاکستان وارد می شود و در افغانستان فعالیت می کند. اکثریت آنها مربوط قوم ارکزی می شوند. جنگجویان برخی کشورهای دیگر که از طالبان ناراضی اند با آنها همراه می شوند. آنها تحت حمایت و کمک پاکستان قرار دارند. اسلام آباد اظهارات مشابه را رد کرده است. پرسش در مورد تمویل و حمایت از جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان بارها مطرح شده و تا حد بی پاسخ مانده است. عتیق الله امرخیل آگاه امور نظامی بیان که شواهد ارائه کند میگوید برخی از گروه‌ها و افراد در کشورهای عربی و پاکستان از جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان حمایت مالی میکنند. او بر رادیو آزادی گفت
یک قسمت از طرف های ممالک عربی هم، ولی قسمت دیگیش در داخل افغانستان بیرق سفید بسیار تبدیل کرده و رفت به طرف داعش.
شفیق امین آگاه امور سیاسی در کابل تمویل و حمایت از افراد گروه داعش در افغانستان را به شرق میانه نسبت می دهد.
من فکر می کنم که داعش افغانستان یا شاخه خراسان از لحاظ فکری، از لحاظ مالی و از لحاظ تشکیلاتی وابسته به داعش شرق میانه هست. اما از طرف دیگه نفوذ استخبارات منطقه هم انکارناپذیر هست در مورد این گروه در افغانستان. اما از لحاظ ایدئولوژیک و از لحاظ فکری و حتی از لحاظ مالی من فکر میکنم که این گروه به شدت وابسته به داعش مرکزی هست، به خاطر اینکه این گروه بیعت خود اعلام کرده با داعش مرکزی و فکر میکنم که در بسیاری موارد دستور میگیره و خط مشی های اونها را تعقیب میکنه.
جنرال اسکات میلر فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان پارسال در بروکسل گفته بود داعش در افغانستان با داعش در سوریه در ارتباط بوده. این گروه تروریستی بسیار خطرناک است. پیش از این ینس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته بود سعی میکنند مطمئن شوند که خلافت فیزیکی داعش که در عراق و سوریه شکست خورده در افغانستان احیا نشود. طارق آریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید برای نابودی گروه داعش باید همه کشورهای منطقه دست به دست هم دهند.
چون یک تهدید منطقه‌ای است، هنوز اینها فعالیت میکنند در برخی از نقاط در شرق افغانستان و نیاز است که برای از اینکه ریشه داعش از افغانستان برچیده شود به سطح منطقه سر مبارزه با تروریسم به ویژه گروه های تروریستی که مانند داعش است سرش فکر شود و یک اجماع در قسمت بگونه جدی شکل بگیرد.
وایس احمد برمک وزیر پیشین داخلی افغانستان است و بر رادیو آزادی گفت که اجماع عمومی و حکومت نیرومند از فعالیت گروه های شورشی به ویژه داعش جلوگیری کرده می تواند. او این گونه توضیح داد.
در صورتی که طالبا با حکومت افغانستان با موافقه برسند و سر تشکیل یک حکومت سیاسی و شکل نظام سیاسی که در او طالبا هم خلط شوند و دیگر اونا هم جایگاه خود داشته باشند، این طرف حکومت افغانستان و کسایی که طرفدار اینمی نظام دموکراتیک هستند اینا هم بالاخره جایگاه خود داشته باشند و نظامی باشه که مورد حمایت جامعه جهانی قرار داشته باشه.
اما برخی دیگر از آگاهان نظامی به این باورند که فعالیت انفرادی جنگجویان وابسته به شاخه خراسان داعش احتمالاً کار را دشوار و نابودی کامل آنان در افغانستان را زمانگیر ساخته است.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بله شنونده عزیز، ساعت حالا 1:30 به وقت افغانستان شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. فرشته نگاه با سرخط خبرهای افغانستان و جهان حالا با شماست.
وزارت صحت عمومی افغانستان از ثبت 542 مورد مثبت ویروس کرونا در 24 ساعت گذشته خبر داده که با این ارقام مبتلایان به این ویروس در سرتاسر افغانستان به 9214 نفر رسید. امروز جمعه و فردا شنبه رای عبور یک طرفه برای افغانها از تورخم و اسپین بولدک باز شده است. سفارت افغانستان در اسلام آباد این خبر را تایید کرده و از افغانهایی که به خاطر قیودات ویروس کرونا در پاکستان گیر ماندند خواسته است که از این فرصت استفاده کنند. قول اردوی 209 شاهین از کشته شدن 3 فرمانده و 21 جنگجوی گروه طالبان در ولایت جوزجان خبر داده. مقام‌های محلی پروان از منفجر شدن یک پایه برق وارداتی در این ولایت خبر دادند. وحید شهکار سخنگوی والی پروان گفته که انفجار اولی 6 صبح امروز در نواحی اول شهر چاریکار مرکز پروان رخ داد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید برای یادبود از قربانیان ویروس کرونا در آمریکا در 3 روز آینده بیرق این کشور نیمه برافراشته خواهد بود. و پس از 19 ماه از قتل جمال خاشقجی خبرنگار عربستان سعودی در ترکیه اکنون فرزند او میگوید که خانواده‌اش عاملان قتل پدرش را بخشیدند.
سرخط خبرها از رادیو آزادی. این خبرها و تازه ترین های روز در صفحه اینترنتی آزادی رادیو دات کام هر لحظه در دسترس شما. در شبکه های اجتماعی فیسبوک، تویتر و یوتیوب هم ما را دنبال کنید.
پیام ها و نظریات شما.
زده الله هستم از راهیه 5 شهر کابل پیام گذاشتیم. همین موسیسه دبلوپی که کمک میکنه برای غریب و برای بیبزه هست. اینمی جدمی ناهیه آمده همی خودی وکیل گرفته. لیست از خانه خود پرسید کده تا دختر خود تا ماما خالات داماد. مقام مقابله خود از اینمی لیست گرفته او لیست روان کده. هیچ غریب دهی گرفته نشده. از هیچ غریب پرسه نشده. خانه هیچ غریب سروی نشده. و بعد از هیچ کسی رسیدگی نشده. اینمی را میخوایم از رادیو آزادی کم پیام ما را نشر کنم برای مسئولین موسسه دبلیو پی و صدای ما را رسانده شود. و سلام. از ولایت خود بتما شدیم. در این ولایت خود مکتب دری نیست. اموشتگاه ما که از پشتو رست هم نمیخوامند. به لغات پشتو نمیخوامند. اولادای ما کلشون به سواد مند. خواهش میکنم هم شما هم از بزرگای خود که یک مکتب به زبان دری در این ولایت خود برای ما چی کنم. بچه های ما به ما کلگیش به درس و به تعلیم ماندن. پشتو که از پشتو خود که از خیلی سخت از به لغات هاش و بینی درس های چست هم نمیخوامند. یه خواهش میکنم از پیشتون که میره به کلان سلاح ما به بزرگای ما میره برسنند. و سلام.
این جناب محمد موسی نوری یکی از عودت کنندگان مهاجرین از ایران هستم که به خاطر کار به ویزه کار یعنی ویزه یک ساله به ایران رفته بودم. در تاریخ 27 دل و حراد 398 وارد ایران شدم. اول حمل 1399 به خاطر ویروس کرونا دوباره به وطن پناه آوردم. تاریخ ورود و خروجم در پاسپورت درج از هیچ کس صدا نمی‌شود. حتی پولی که برای ویزه هزینه کرده بودم به دست نیاوردم. بعد از برگشتم چندین بار به ریاست امور مهاجرین کابل مراجعه کردم، همراهم هیچ کمکی صورت نگرفت.
پیام شما نظر شماست.
تشکر از این شنونده ها که در پیامگیر رادیو آزادی پیام گذاشته بودند. شنونده عزیز، سپاسگزار هر یک شما هم هستم که در بخش خبری این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم همراه بودید و سپاسگزار از سایر روشان همکار ما در بخش تکنیک. حالا هم نوبت نشر بحث این هفته رادیو آزادی است. فرشته ندا این بحث را میزبانی میکند.
شنونده های عزیز سلام، به بحث امروز ما خوش آمدین. در این بحث من فرشته ندا میزبان شما هستم. بنبست سیاسی ناشی از اختلافات روی نتایج انتخابات ریاست جمهوری با امضای توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله عبدالله پایان یافت. ماجرایی که با اختلاف روی نتایج انتخابات آغاز و با مراسم تحلیف دوگانه ریاست جمهوری به اوج رسید. حالا این توافقنامه ممکن است در کنار بنبست سیاسی کابل، عدم تفاهم میان اکثریت سیاسیون روی گفتگوهای صلح با طالبان را نیز برطرف کند. این توافقنامه چه مشابهت ها و تفاوت هایی با موافقتنامه حکومت وحدت ملی سال 2014 دارد؟ این مسئله موضوعی مورد بحث ماست. در بحث امروز ما شفیق همدرد و حکمت الله شهباز دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی مهمان ما هستند. مهمان های عزیز به برنامه خوش آمدید. همدرد به برنامه خوش آمدین. با توجه به تفاهم نامه که 3-4 روز پیش میان رئیس جمهور غنی و عبدالله امضا شد، میشه شما در مورد این تفاهم نامه بگوین که چقدر در اوضاع و در شرایط کنونی امضای تفاهم نامه مفید و مؤثر است؟
نخست سلام به شما و به بینندگان محترم شما. شما در جریان هستین که تقریبا کشمکش های انتخاباتی تقریبا به 5 ماه طول کشید. جامعه بین الملل به خصوص ایالات متحده امریکا و دیگر شرکا ناتو یک فکر درست برای افغانستان نداشتن و اونا تهدید میکردن. حتی ایالات متحده امریکا، وزیر خارجه ایالات متحده امریکا مایک پامپیو خو $1 میلیارد هم به افغانستان به نمی خاطر که در افغانستان مسائل سیاسی است یا کشمکش‌های سیاسی است از او خاطر قطع کرد. مسائل فشارهای بین المللی بود، همچنان مسئله پروسه صلح بود و همچنان یک بحران تازه که دامنگیر همه دنیا و خصوص افغانستان شده بود کرونا بود. از او خاطر از سران حکومت یا سران انتخابات گذشته اینا مجبور بودند که به یک توافق اینا تن بتن.
بله.
اینا مجبور شدن که به یک توافق اینا تن بتن و ما فکر میکنم از نظر ما تقریبا 6 سال گذشته همچون یک توافق داشت.
با توجه به می توافقی که صورت گرفته، آیا شما در بین از این توافق با توافق 2014 مشابهت های هم میبینین؟
خب بعضی تفاوت ها از سابق قرار دارن، لیکن بعضی مسائل با هم از سابق هست. مثلا تفاوت ایشی است که ریاست اجرایه در مشارکت ملی در این حکومت نو نمی باشه، لیکن در گذشته ما شاهد هم تو چیز بودیم. لیکن کابینه اینجا تقسیم است. بعضی مسائل دیگه هم هست که با فکر میکنم که در فرمان رئیس جمهور که تاله صادر نشده در او فکر میکنم که گنجانیده خواهد شد.
بله، تشکر هم در سبازم به شما برمیگردیم. آقای حکمت، تفاهم نامه سیاسی امضا شد. آیا این تفاهم نامه با تفاهم نامه که در سال 2014 میان امید و رهبر پس از جنجال انتخاباتی امضا شده بود، آیا کدام تغییر و مشابهت های هم داره یا خیر؟
تشکر، سلامت باشین، با عزت باشین. نخست از اینکه خرسند هستم میان سیاسیون افغانستان یک تفاهم‌نامه بالاخره به امضا رسید بعد از یک مدت زمان طولانی که حداقل مردم رنجیده و غریب و فقیر و بیچاره مردم ما که نان شب خوردن خود را ندارن، اما بی‌صبرانه منتظر تفاهم سیاسی بودن به خاطر سرزمین و بقای نسل‌های بعدی ما شما. بدون شک ما درگیر چالش ها هستیم. این تفاهم نامه هم ما را با یک انزوای دیگه در پیش خود داشتن. هیچگاه بالای سیاست دروغین و سیاست که در او مدا و مقصد صداقت وجود نداشته باشد، در او طرفین به اصطلاح عامیانه آن به جان بزن هم دیگر باشد. نه، فکر نکنم که ما با یک سرنخ واقعی برسیم. متاسفانه که سالهای متمادی در افغانستان تعدادی از سیاستون ما امتحان خود دادن، اما با آن هم مردم افغانستان چشم برای یک هدف و یک پسمنظر خوب خود بودن. فکر میکنم که این بار چالش ها و تفاوت های زیاد در میان این تفاهم نامه
با تفاهم نامه
سال 2014 وجود دارد. سال 2014 جناب دکتر صاحب عبدالله به صفت رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی عقد امضا کرد. اما این بار من حیث رئیس یک بخش اون هم مذاکره یا مش مصالحه ملی یا بگویم یا یک بخش از صلح که در او تغییرات میتونن که جناب دکتر صاحب عبدالله رهبری بکنن، خط صلح و مذاکرات با مخالفین حکومت افغانستان. ما با این چالش های بسیار عمده را مد نظر دارم که در پیش خود داشتیم. اولی که ما شما نو به یک صفحه جنگی داخل شدیم. حکومت افغانستان، رئیس جمهور افغانستان اعلان کرد که من بعد نیروهای افغانستان باید در حالت آماده باش، نه بلکه در حالت تعارضی باید وجود داشته باشه که خود برای صلح یک چالش بسیار بزرگ است. این کار باید صورت میگرفت از سوی جناب رئیس جمهور افغانستان، بخاطر از اینکه طالب ها در ذات خودش یک بهانه میپاله و نمیخواه که روند مذاکرات بین الافغانی به شکل خودش آغاز شود، در حالی که حدودا 1000 زندانی از طرف حکومت افغانستان آزاد شد. بیام یک پیش چرت برای مذاکره که در این بخش ما فکر ما این است که برای جناب دکتر صاحب عبدالله باید بسیار مشکل باشه که بتانه این پروسه را طوری مدیریت بکنه که از یک طرف طالب انعطاف پذیری نشان نمیده، از طرف دیگه هم تخطی از سوی ایالات متحده آمریکا صورت میگیره و از طرف دیگه هم حکومت افغانستان تحت فشارهای منطقه و فرامنطقه باشه.
اما شهباز صاحب، با توجه به اینکه حال فعلا صلح از یک آدرس قوی داره میشه، تو فکر نمیکنین که این آدرس یا همی ایجاد شورای عالی مصالحه در پروسه صلح موثرتر باشه نظر به گذشته؟
بدون شک که این موثرتر خود باشه، اما دیدگاه تنها افراد در اینجا نقش خود بازی میکنه، در حالی که در گذشته همچون افراد وجود داشتن، امی بزرگایی را که به یک شکل متصل میشه با این پروسه، با جناب دکتر صاحب عبدالله یک جای میشن و رهبری را متشکل میسازن. اینا به ذات خودشان در گذشته به شکل تیمی و انفرادی در پروسه صلح دخل بودن. اگر کنفرانس مسکو یاد شما باشه و یا هم کنفرانس های متعدد دیگه که ما شما داشتن در بسط منطقه و فرا منطقه، در اوج حضور جمع از بزرگان افغانستان وجود داشتن. یاد کنیم که جناب کرزای صاحب بودن، بزرگای شمال بودن، بزرگای جنوب بودن، بزرگای شرق و غرب بودن، یعنی در کل یک اجماع وجود داشت، اما او اجماع منتج به یک نتیجه ملموس نشد که مردم افغانستان از او یک سرنخ را پیدا کرده باشد. تا الا حال که ما پیدا بکنیم که این پروسه صلح که عقد بین امریکا، ایالات متحده امریکا و طالبان صورت گرفت، فکر نکنیم که به نفع ما چیز به ذهن مردم افغانستان رسیده باشد. الهی که تبادله بندی ها بود که این بندی ها خودشان یک دردسر بر مردم افغانستان است، بزرگترین عملات پرهیزی میکنن و این را به عهده میگیرن و از مردم افغانستان دارن به یک نوع باج میگیرن. در ذات خودش فکر نکنم که ما به یک نتیجه مثبت برسیم. بدون شک که بزرگا تلاش خود را دارن، الهی که ایالات متحده امریکا صادقانه برخورد نکنن، حکومت پاکستان را وادار به این نکنن که بالای طالبا فشار سیاسی وارد شوند تا اونا به مذاکره بین الافغانی وارد شوند.
بله تشکر.
ما به نتیجه مثبت نخواهیم.
شهباز صاحب دوباره به شما باز هم برمیگردیم. همدرد صاحب، با توجه به خوشبینی هایی که وجود داره بعد پس از امضای تفاهمنامه سیاسی میان دو رهبر حکومت افغانستان که قبلا اختلافات در بین از یا وجود داشت، دید شما در این مورد چیست که تفاهمنامه چقدر جنبه عملی را به خود خواهد گرفت و چقدر در روی وضعیت فعلی افغانستان تاثیر خواهد گذاشت؟
ما فکر میکنم که حکومت فعلی دوام یا جریان حکومت 6 سال قبل وحدت ملی است. زیاد تغییرات در این فکر نکنم که با وجود یک فرمان رئیس جمهور فکر میکنم در این روزا صادر خواهد شد و همه وظایف و مسائل را در او واضح خواهد ساخت و افغانستان در یک حالت خیلی نازک و خیلی مهم قرار گرفتن. از یک طرف ما قبل اشاره کردم که پروسه صلح است، ایالات متحده امریکا، کشورهای منطقه به خصوص طالبان با یک توافق اینا رسیدن و رها کردن زندانی ها و بعضی مسائل دیگه جز توافقنامه طالبان و ایالات متحده امریکا است و حکومت افغانستان مجبور هستند که زندانیان را بالاخره رها بکنن و تن به گفتگو بتن و این پروسه را به پیش ببرند. و از طرف دیگه مسئله کرونا و بی‌ثباتی در افغانستان به اوج خود رسیده بودند و همچنان حملات در اواخر که مثلا زیاد شده، جنگ ها شدت گرفته، یه هم یک فشار بود اینا بالاخره به یک توافق اینا تن بتن و اینا تن دادن. و ما فکر میکنم که مشکلات از قبیل بعضی افراد را در یک جای مقرر کردن و عزل کردن،
یعنی تقرری ها. بله
در تقرری ها ما فکر میکنم که مشکلات امور هم که در حکومت وحدت ملی بود، ما فکر میکنم که در این حکومت هم تکرار خواهد شد. لیکن ما فکر میکنم که مردم افغانستان، جامعه بین المللی و دیگه چاره نبود بدون این که ما به یک توافق و به یک تفاهم نرسیدیم. بالاخره ما رسیدیم و یک صف واضح باز شد علیه دیگه مسائل، بخصوص مسئله کرونا است، روند صلح است و مسائل و گفتگاه با کشورهای منطقه و ایالات متحده امریکا است. پس به این خاطر این صف از هم پاشیده بود، یک شد.
بله.
فکر می کنم که مشکلات وجود داشته می باشه، لیکن با او حدی که
قبلا بود
فکر نکنم که باشه.
تشکر، زنده باشین همدرد صاحب. شهباز صاحب، بازم برمیگردیم به مسئله صلح. چنانچه که شما هم در جریان هستین، زلمه خلیلزاد نماینده خاص آمریکا سفرای خود دوباره آغاز کرده، دوحه رفته بود و از دوحه به کابل آمده و قرار است با مقامات حکومت افغانستان دیدار هم بکنه. چی فکر میکنیم که این دوره سفر آقای خلیلزاد پس از امضای تفاهمنامه چی تفاوت با سفرهای قبلیش داره و چقدر موثر خواهد بود در پروسه صلح؟
خب زلمه خلیلزاد تلاشای خود داره، اما از سوی دیگر طالبها و حامیان طالب که همانا کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه است، اونا هم بیشتر تلاش از این را دارن که به نوع فشار سیاسی بالای حکومت افغانستان وارد بکنن تا باج بزرگی و یا بتانن یک طرف بسیار بزرگ به طرف حکومت افغانستان باشن. زلمه خلیلزاد به حد مسئولیت خاص خود را در پروسه صلح نداشت. دیدگاه من این است که جناب خلیلزاد پیش از اینکه تفاهم نامه صلح با بین طالبا و جناب خلیلزاد به امضا می رسید، یک بار امیر مرور میکرد که چی خواستای طالبا از سوی ایالات متحده امریکا یا چی فشارهای بالای حکومت افغانستان وارد کرده، آیا این معجز یا نه، آیا این میتونن که ما را به یک سرنخ صلح برسانن یا نه. اولی که اونا یاد کردن که 5000 زندانی طالب اگر در بین از سیاسی و غیر سیاسی و همه شامل این لست است، این 5000 بدون قید شرط باید رها شود تا مذاکرات بین الافغانی شروع شود. دوم این که این زندانی های وقتی که رها میشه چی تضمین وجود داره که اینا پس با پروسه صلح
همکاری میکنه و یایی که پس دوباره به خط نبر بر نمیگه. ما دیدگاه می است که او زمانی که جناب خلیلزاد تقریبا حدود 12 ماه یا بیشتر از او یا کمتر از او تلاش خود را کردن، چندین بار به دوحه سفر کردن، به کشورهای منطقه سفر کردن، بالاخره امی تمام معلوماتی که در پروسه صلح وجود داشتن متاسفانه که ایراد با وقت و زمانش به مردم افغانستان شریک نساختن، دیدگاه مردم افغانستان را با خود نگرفتن، مردم افغانستان در یک عالم از ناخبری باقی ماندن که هیچگاه تصمیم منطقی بر اساس افکار و علایق مردمی که در این سرزمین زندگی میکنن که حق اولویت ازیاد که باید از نقطه به نقطه اینا با خبر میشدن، آگاه میبودن و میفهمیدن که بین جناب خلیلزاد و بین طالبها چی تفاهم صورت میگیره. آیا این تفاهم به سود مردم افغانستان است یا به سود کشورهای همسایه؟
بله، اما شهباز صاحب، حالا که برگشتن، حالا بعد از این که تفاهم سیاسی صورت گرفت در بین دو رهبر و حالا سفر خود تازه شروع کردن، این شما چطور بررسی میکنین که آیا این بار موثریت خود داشت یا خیر؟
وقتی برخورد قاطعانه نباشه، وقتی برخورد صادقانه نباشه، وقتی برخورد دلیقایی باشه و یعنی به نوع فشار باشه، و یا هم بگویم به زم سیاسی که یک بازی برد و باخت باشه، در این برد و باخت فکر نکنم که مردم افغانستان تن بتا و به نفع ما باشه. این سفرها نتیجه ملموس و منتج به مردم افغانستان نخواد داشتن. شما باور بکنین مردم افغانستان موضوع را درک کردن، میفهمن که پروسه صلح چقدرش به نفع مردم افغانستان است، کجایش به ضرر مردم افغانستان. که به این پروسه صلح صادقانه برخورد میکنند. شما ببینید ایالات متحده امریکا چند روز پیش پیام دادن که طالبا با هندوستان همکاری هماجانبه بکنن و هندوستان هم با طالبا یک اجماع داشته باشن تا در رابطه با صلح مردم افغانستان یک دیدگاه و نظر با هم شریک بسازن و هند بتوانید که در پروسه صلح مردم افغانستان دست بالایی داشته باشند. طالبا به شکل بسیار فجیع و بسیار بد او را رد کردند و گفتند که طالب هندوستان بیش از 18 سال میشه که در پهلوی حکومت فاسد افغانستان قرار دارد. خب این ما را به کجا میکشانه؟ یعنی در ذات خودش ما دیدگاه ما این است که ایالات متحده امریکا تنها بالای پاکستان و حامیان طالب، او حامی طالب. اگر این مردم افغانستان بیش از 30 سال میشه که در این جنگ، بیش از 40 سال میشه که در این جنگ درگیر است، این جنگ به اساس منفعت های استخبارات منطقه میچرخه، این جنگ بین گروه تروریستی به نام طالب و داعش و حکومت افغانستان نیست. حکومت افغانستان از سوی کنوانسیون های ملی و بین المللی و میثاق های سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده، اما او یک طرف است که الی اکنون از لیست سیاه بیرون نشده.
بله.
هنوز هم با لیست سیاه اونا با همپیمانایشان رابطه دارن. شما سخنای رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان رو شنیدین که طالبا همین اکنون با القاعده، با تروریست‌های شبکه‌های بزرگ دنیایی رابطه تنگاتنگ دارن. پس ما را به کجا میکشانند؟ صلح به کجاست؟ ما در کجای صلح قرار داریم؟ حکومت افغانستان در دیدگاه صلح‌های بعدیشان چی خواهد بود؟ آیا جناب دکتر صاحب عبداللهی را مدیریت خود تانستن با این مشکلاتی که ما هنوز یک اجماع ملی در درون نداریم؟ هنوز هم بالای سیاست یک چرخش مثبت نداریم؟ با چی نتیجه ما میرسیم؟
تشکر. زنده باشین شهباز صاحب، بازم به شما برمیگردیم. همدرد صاحب، با توجه به امضای تفاهمنامه که شما هم اشاره کردین که تفاوت‌ها و مشابهت‌هایی با تفاهمنامه یا توافق‌نامه که در سال 2014 امضا شده بود داره، با در نظر داشته همین مسائل، آیا عملی شدن این تفاهمنامه چقدر امکان داره و چقدر میتونه بحران افغانستان حل بسازه، یا آیا برمیگردیم به سال 2014 یا متفاوت‌تر از او خواهد بود؟
ما فکر میکنم که این مربوط میشه به سران حکومت فعلی، به خصوص به تیم دکتر صاحب عبدالله و تیم دکتر صاحب اشرفانی که اینا چطور میتونن که اینا را مدیریت بکنن، به خاطر که 6 سال گذشته یک تجربه خوبی نبود، تجربه حکومت وحدت ملی، لیکن مردم افغانستان دیگه چاره ای نداشتن، اینا جور نمی آمدن. بالاخره جامعه بین المللی مجبور بودن و ما مجبور بودیم که یک حکومت، یک دولت، یک چیزی را داشته باشیم. اینا مجبور هستن، اگر اینا کارهای خوب را بکنن، اینا با هم جور بیاین، اینا مثلا بازی شطرنج نکنن، یکی دیگر را زیر نکنن، یکی دیگر را با آشیا نرانن، فکر میکنم که همه مشکلات پیش روی اینا هستن. اینا در حکومت در 40 سال گذشته، به خصوص در 18 سال گذشته، در مسائل بسیار مهم اینا دخیل بودن. اینا میدانند که یک راه حل برای آینده افغانستان جستجو کنن، لیکن اینا اگر برای منافع شخصی، برای منافع گروهی و سمتی و زبانی اینا فاپشاری کنن، امور رقم که در وحدت و حکومت وحدت ملی ما دیدیم، و فکر میکنم که مشکلات باز دامنگیر مردم افغانستان و دامنگیر حکومت فعلی خواهد شد. و در زمینه باز کشورهای منطقه که در کمین نشستن و طالبا و دیگر گروه های اپوزیسیون، باز ما فکر میکنم که کامیاب خواهد شد و مردم افغانستان در نهایت این چیزم خواهد به دست آوردن. اینا خیلی مربوط اینا میشن که اینا چطور میتونن که مسائل به شکل درست اینا مدیریت کرده میتونن. و ما فکر میکنم که دکتر صاحب اشرف غنی و دکتر صاحب عبدالله مسائل را درک کردن و انشالله در روزهای آینده یک مثال خوب حکومت انشالله برای مردم واضح خواهد کرد.
تشکر. زنده باشین همدر صاحب. شهباز صاحب، میخوایم از شما بپرسم که بالاخره شما گفتین که مثلا مشکلات خود ای تفاهم نامه ای عملی شدنش در پی خود داشت و پروسه صلح همچنان، بالاخره راه حل چیز چی باید انجام شود که مشکلاتی که موجود است یا وضعیت کنونی که کشور با بحران مواجه است یک راه حل برش پیدا شود؟
تنها گزینه‌ای را که ما میتونیم یک دیدگاه مثبت داشته باشیم، ایالات متحده امریکا با جمع همپیمانانش ناتو با حکومت افغانستان صادقانه برخورد خود داشته باشند در رابطه با جنگ افغانستان، در رابطه با صلح افغانستان. اگر قرار بر جنگ باشه، حکومت دولت افغانستان را صادقانه حمایت کند، مثل پیش از سال 2014 نباشند که وقتی از افغانستان بیرون می شدند اسلحه و مهمات تجهیزات خود را از افغانستان بردن با پاکستان تسلیم کردن، مثل 18 سال برخورد دوگانه نداشته باشن با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان که به نام علیه تروریسم برای پاکستان به میلیاردها دلار بدن. پرسان بکنن که امی دلارایی را که برای پاکستان به خاطر یا علیه تروریسم اینا دادن، اینا را به کجا مصرف کردن پاکستان؟ چقدر تروریسم در منطقه به خصوص در افغانستان، در پاکستان از بین رفته؟ چقدر پاکستان صادقانه برخورد کرده در رابطه به حکومت افغانستان، در رابطه به دولتداری افغانستان؟
بله.
چقدر صادقانه برخورد کردن پاکستان در رابطه با یک همسایه که یک مرز مشترک داره؟
بله.
چقدر و یک مرز بسیار طولانی داره و چقدر صادقانه برخورد کردن در رابطه با مهاجرین افغانستان؟ شما اول امیر پیدا بکنین، مردم افغانستان صادقانه اینا رو درک کردن، مردم دنیای رو درک کردن. نه پاکستان صادقانه با مردم افغانستان برخورد میکنن، الهی که این بخش جنگ ما شد. باید حکومت افغانستان را به شکل قانونی و شاید و باید که اینا ثبت سازمان ملل متحد است، عضویت سازمان ملل متحد را دارن، مثل یک حکومت مستقل اینا را حمایت بکنن. نه به شکل از این که یک مقدار پول را، یک مقدار پول ناچیز را به حکومت افغانستان وعده میکنن، میتن و او را پس از ده را بیرون میکنن، از ده دروازه بیرون میکنن و در مقابل از او ده برابر پول به پاکستان میتن که اینا را و پاکستان خب یه زوره به تروریست ها میتن، اونا را تمویل میکنن، اونا را تجهیز میکنن. شما یک بار امیر پیدا بکنین که امی 18 سال 19 سال میشه از 2001 الی 2020 چیزی که پول به پاکستان داده شده، اینا را زیادترشان به شبکه های تروریستی پس سرازیر شده.
تشکر.
راه حل ایه چند کلمه کوتاه
بفرمایید.
حکومت افغانستان هم در خود، در آینه خود یک را واقع بینانه فکر بکنند، بازی سیاست های منطقه را نخورند،
و در ذات خودش در تقرری ها و در اشخاص و گزینش افراد و اشخاص صادقانه برخورد بکنند. ما در تمامی امورات درونی خود باید صادقانه برخورد بکنیم. الهی که به داخل افغانستان در یک اجماع بین الافغانی نرسید، فکر نکنم که به یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی برای صلح برسد.
تشکر، سلامت باشین. شنونده های عزیز، بحث ما در اینجا به پایان میرسه. از مهمانان ما هر یک شفیق همدرد و حکمت الله شهباز، دو تن از کارشناسان مسائل سیاسی جهان سپاس که با ما بودن. من هم با شما خدافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.